صفحه 334. احساس بارزی داشت مبنی بر اینکه همین برگزیدگان نسل نو از قرن نو همان وزرای غیر نظامی سابقند که لباس‌های رسمیشان خاک‌آلوده است و پایین‌تنه‌هایشان شل و بارفته. تنها با این تفاوت که به افتخار بیشتر از قدرت آزمندند، ترسو و بی‌خاصیت‌تر از نسل‌های گذشته‌شان در قبال وام‌های خارجی. در حیطه وسیع قدرت او که همه چیز چاپیده شده و از بین رفته بود، معتقد بودند که ژنرال عزیز دیگر کاری نمی‌شود کرد. پلنگ‌ها بر صندلی‌های مخملی آخرین قطار کبیرهای مرتفع که در پرتگاهی پوشیده از سعلب فرو می‌رفت، خفته بودند. قایق‌ها در مرداب‌های شالیزار به گل نشسته بودند. نامه‌ها در صندوق‌های پست می‌پوسیدند و نرماده‌های لامانتین، پستانداری دریایی، نگران بودند که مبادا در میان زنبق‌های تیره رنگ کابین ریاست جمهوری سیرن بزایند. سیرن پری دریایی که نیم زن و نیم ماهی است. محاذا از هیچ چیز خبر نداشت و این امر مسلم بود. پیشرفت همراه با انضباط را باور داشت، زیرا در آن دوره تماس او با زندگی حقیقی قطع شده بود. تنها خط تماس او با واقعیات روزنامه رسمی بود که مخصوص او چاپ می شد. یک روزنامه و فقط یک شماره. با اخباری که او دوست داشت بخواند. با تصویرهایی که او دوست داشت ببیند. با رویای به عاریت گرفته شده ی خواب نیمروزی. بلوارهای محصور شده در ردیف نقلها را که تا ساحل ادامه داشت ساخته بودند. تا محله ویران شده بینوایان را پشت ویلاهایی که به سبک ایوانهای رومی بنا شده بودند نبیند. گلها و بوته های خوش عطر را در دو سوی جاده مخصوصی کاشته بودند تا دلیجان ریاست جمهوری از میان دنیای با شکوه عبور کند. همان فریب که در آخرین روزهای عصر شکوه و جلال ژنرال رودریگو دی آگوئیلا را اعمال می کرد تا وی را زندانی شده قدرت در خمودگی پیرانه نانوی کتانیش زیر درخت پنیر نگه دارد. همانجا که در سالهای آخر زندگی حتی ترانه در باغچه‌ام پرنده کوچک رنگینی دارم که روی درخت لیمو می نشیند دیگر حقیقت نداشت. محاذا دیگر نیرنگ در او اثری نداشت، بلکه برای رو در روی با واقعیات، با بازپسگیری انحصار گنگنه و دیگر مایحتاج ضروری سعی نمود تا با واقعیات آشتی کند. ولی بار دیگر واقعیت با هشداری در تلاش انداخت. به او گفته شد که ژنرال من، پشت بنای قدرت شما زندگی در حال پویایی و پیشرفت است. دیگر گنگنهی وجود ندارد. دیگر کاکائو و لاجورد وجود ندارد. دیگر هیچ چیز نداریم بجز مایملک خود شما. آنها راست می گفتند. تنها دارایی او مانده بود که بی حساب دست نخورده و در معرض خطر به بیهودگی از بین رفتن. محاذا نه آن خبر و نه خبرهای بدتر از آن وی را آشفته نساخت، بلکه با ارسال پیامی برای سفیر راکسبری امیدوار بود که سر میز دومینو راهی صلح‌جویانه بیابد. ولی سفیر با لحن خود او جواب داد: احمق نباش عالی جناب، این مملکت به جز دریایش سنار ارزش ندارد. بنابراین خوب اندیشه کنید عالی جناب، ما میتوانیم آن را به عنوان بهره وامی از شما قبول کنیم که صد نسل دیگر از میهن پرستانتان نمیتوانند اصل آن را بپردازند. ولی ژنرال که موضوع را شوخی گرفته بود، وی را تا مدخل پلکان همراهی کرد و با زدن ضربه ملایمی بر شانه‌اش با او خداحافظی نمود، در حالی که در دل می گفت: مادرم، بندینسیون آلواردو، این آمریکایی‌ها چقدر وحشی‌اند، چطور همش به این دریا چشم دارند. یک بار دیگر با خود تنها ماند، تنها در میان انبوهی از مه خیالی در ارتفاعات قدرت، زیرا مردم دیگر میدان سان ورژه را ترک کرده بودند. سربازان شعارهای نوشته شده بر پلاکاردهای تکراری را با خود برده بودند تا برای جشن‌ها و شادمانی‌های آینده نگه دارند. علی‌رغم دستور او که درهای اصلی را نبندی تا هر کس هر زمان که مایل بود وارد کاخ شود، چون این خانه دیگر گورستان نیست بلکه کاخی است برای همه مهمانان، تالارها به شکل اندوهناکی به کویرهای خالی بدل شده بودند. تنها کسانی که باقی ماندند جزامی ها بودند و کورها و افلیت ها که سالهای سال در این خانه مقدس انتظار کشیده بودند. درست همان شکل که دیمیتریو آلدوس آنها را دیده بود. شکست ناپذیر و با اطمینان از اینکه دیر یا زود به درون کاخ خواهند رفت و از دستهای او نمک سلامتی دریافت خواهند داشت. میبایستی از تمام هجوم‌ها و وحشیانه ترین هیجان‌ها و صعب‌ترین دام‌ها جان به در برد، چون او ابدی بود و حقیقتاً این چنین بود. در بازگشت از آغل‌های شیردوشی آنها را می‌دید که قوطی‌های کنسرو پسمانده آشپزخانه را گرم می‌کنند و گروهی از آنان را می‌دید که بر گلیم‌های عرق کرده در سایه عطرناک بوته‌های گل سرخ دراز کشیده و خوابیدند. دستور داد تا برایشان اجاق عمومی بنا کنند. برایشان گلیم‌های تازه خرید و دستور داد تا کلبه‌ای از شاخ و برگ درختان برایشان تدارک ببینند تا مجبور نباشند که به درون ساختمان بیایند. مهازا هر از گاه به جزامی‌های برمی‌خورد که روی فرش‌های بافت شرق تالار ضیافت‌ها می‌خوابیدند یا کورانی را می‌دید که راه گم کرده و در دفاتر کار سرگردانند. یا افلیچ‌هایی که با چرخ‌های توانبخشی با دست‌ها و پاهای مصنوعی در پلکان‌ها می‌پلکند. می‌گفت: درپا را ببندید تا هنگام عبور مجروحین اثر زخم‌های چرکینشان بر دیوارها نماند. در فضای داخل خانه فنول می‌پاشید تا از آلودگی‌ها اثری نماند. مهازا از اینجا که می‌رمانیدشان از محلی دیگر سر برمی‌آوردند. در حالی که دیگر نمی‌شد از آن پیرمرد نزار و بی‌مصرف که یادگارهای نوشته شدهش را در درزهای دیوارها مخفی می کرد، امید چیزی داشت. او که چون بیدار خوابی شبگرد، از موج مهالود خاطرات گذشته عبور می کرد. ساعتهای متمادی، بیان که چشم برهم بگذارد، در نانوی کتانی زیر درخت پنیر در حیات خلوت، با خود کلنجار می رفت که لعنت بر من. آخر من چطور خودم را از شر سفیر فیشر برهانم؟ که شیوع بیماری تب زرد را اعلام کنم، تا پیاده شدن تفنگداران دریایی موجه جلوه داده شود. و آیا این برای زنده نگه داشتن کشور در حال زوال لازم است؟ ولی سفیر فیشر بیدرنگ به او گفته بود احمق نباش. در جذبه این واقعیت بود که همچون سالهای اول به قدرت رسیدن زندگی می کند و با در دست داشتن اختیارات ویژه حکومت نظامی در مقابله با خطر شورش عمومی با توسل به فرمانی صادر از خود وضعیت تعاونی اعلام کرده بود. بر نوک دکل فانوس دریایی پرچم زرد رنگی آویزان کرده و بندرگاه را به طور کامل بسته بود. یک شنبه ها از تاریخ تعطیل ملی حذف و ندبه و زاری بر اموات را در انظار عمومی و نواختن مارش عزا را ممنوع ساخته بود. سرنوشت تعاونیان و نظارت بر امور مملکت را به نظامیان سپرده بود. بدین گونه سربازانی که بازوبندهایی با عنوان مأمور بهداشت بر بازو داشتند، علناً مردم را در هر موقعیت اجتماعی می‌کشتند. بر درب بعضی خانه‌ها علامت دایره سرخ می‌گذاشتند. پیشانی مردان زن صفت و زنان مردگونه را با میله‌های مخصوص داغ می‌کردند. در همان وقت یک تیم ویژه پزشکی به درخواست سفیر فیشر از سوی دولت مطبوع وی به آنجا اعزام شده بود تا ساکنان کاخ ریاست جمهوری را در مقابل بیماری‌های واگیر واکسینه نموده و مراقبت‌های پزشکی به عمل آورند. آنها مطبوع 7 ماهه‌های ناقص الرشد را آزمایش کردند. آب آشامیدنی را با قرص‌های ضد عفونی کننده قابل شرب می‌ساختند. ولی او با توسل به مترجم لبخند زنان به آنها می‌گفت احمق نباشید، تا اونی در اینجا وجود ندارد به جز خود شما. ولی آنها اصرار داشتند که تا اون وجود دارد. بلی، تا اون وجود داشت، چون رهبر گفته بود که وجود دارد. برای پیشگیری از بیماری محلولی غلیظ و سبز رنگ تهیه شده بود که بدن تمامی ملاقات کنندگان را از هر درجه و مقام از فرق سر تا نوک پا با آن ضد عفونی کرده و در دیدارها به آنان تذکر می‌دادند که از ژنرال فاصله بگیرند. پس آنها در آستانه درب می‌ایستادند و ژنرال در شاهنشین می‌نشست، جایی که نه صدا و نه نفس آنها به او می‌رسید. این همه برای محافظت از کسی بود که در خستگی عصبی بیخوابی حتی کوچکترین و جزئی ترین قسمت از آن مصیبت غیر واقعی را برنامه ریزی کرده بود. دروغ‌های ابدا کرده و پیشبینی‌های خوفناکی منتشر ساخته و معتقد بود که مردم برای بیشتر ترسیدن باید کمتر بفهمند. هنگامی که یکی از اعضای مراقب با رنگ کبود شده از ترس در مقابل او ایستاد و گزارش داد که ژنرال من تا اون دارد مردم غیر نظامی را کشتار می کند، او حتی مژه بر هم نزد. همان گونه که خودش از ورای شیشه های مهالود دلیجان ریاست جمهوری در خیابان های خالی زمان را دید که به فرمان او متوقف مانده. باد پرچم زرد روی فانوس دریایی گیج و حیران بود. همه درپا را بسته بودند. حتی درپایی را که فراموش کرده بودند روی آنها با رنگ سرخ شکل دایره بکشند. کرکس ها را دید که در ایوان ها نشسته و شکم هایشان از گوشت مردار باد کرده. آنقدر مرده دید که شمردن امکان نداشت. مرده های انبوه افتاده روی هم، روی سبزی های بازار سبزی فروش ها، روی بام ها. بیشمارتر از کشته هایی که از دشمنان انتظار داشت. با مشاهده اجساد و بوی عفونت آن در خیابان ها، بوی فراگیر تا اون را شناخت. ولی با این وجود پریشان نشد و تا هنگامی که بار دیگر خود را ارباب مطلق الانان حس نکرد، به هیچ تمنا و درخواستی وقت نگذارد. و درست در لحظه‌ای که امکانی الهی یا بشری برای پایان دادن به کشتار در اندیشه خطور نمی‌کرد، به چشم دیده شد که دلیجانی بدون پرچم در خیابان ظاهر شد. در نظر اول کسی نتوانست سمبل عظمت و قدرت را در آن تشخیص دهد. ولی در فضای غمبار چشمان مرگ زده، لبهای لرزان و دستهای نرم و لطیفی را دیدند که مشت مشت نمک سلامتی به همه جا می پاشید. دلیجانی رنگ شده با رنگهای پرچم ملی که راه خود را از میان راه‌های کوهستانی مهالود در سراشیبی منتهی به شهرهای کشور می گشود. از ورای پنجره دلیجان چشمان غم‌زده تیره و چهره مهنتبار و دستان دوشه‌زوار دیده می شد که اثری غبارآلود از نمک در سراسر کویر غمبار کودکی‌ها به جای می گذاشت. چشمانی غروب زده در پشت پنجره کابین ریاست جمهوری دیده می شد که با دستانی بدون ریشه مشت مشت نمک سلامتی در دهکده های بیحال شده از گرما می پاشید. کسانی که از آن نمک می خوردند و آن زمین نمک پاشیده شده را می لیسیدند، از قرار معلوم موقتاً سلامت خود را باز می یافتند. بنابراین در غروب پاییزش، هنگامی که طرح جدیدی از پیاده شدن تفنگداران دریایی را که به عنوان مبارزه با بیماری مصری تب زرد بر او عرض نمودند، مبهوت نشد. محاذا با نتیجه گیری های وزیران مخالف که فریاد می زدند، ژنرال من، تفنگداران را اخراج کنید، آنها را با ابزار آلاتشان که تا اونیها را گنزدائی می کنند برگرد. می خواهند به آنها بدهید، آنها را و بیمارستان های سفید رنگشان را و چمن هایشان را و فواره های گردانشان را برگردانید. ما آن سلامتی را که آنها برای ما می خواهند نمی خواهیم. مخالفت کرد. مشت گره کرده خود را بر زمین کوبید و بدون تردید گفت نه، اینها همش به مسئولیت خودم است. ولی سفیر مکوین در جواب گفت عالی جناب، دیگر مجالی برای بحث و جدل نیست. دیگر حکومت نه با امید به آینده حفظ می شود و نه با پرداختن به گذشته. دیگر حتی برانگیختن وحشت هم نمی تواند حکومت را حفظ نماید. اگر نظری به بیرون بیاندازید، به خوبی متوجه خواهید شد که دیگر به آخر خط رسیده اید. یا تفنگداران باید پیاده شوند و یا دریا را خواهیم برد. عالی جناب، چاره دیگری نیست. به راستی چاره دیگری نبود. آه، مادرم بندینسیون آلواردو. آنها در ماه آوریل دریای ما را بردند. گروهی از مهندسین دریایی، سفیر اوینگ، دریای کارائیب ما را قطعه بندی کرده و هر قطعه شماره گذاری شده را بردند. آن را بردند تا دور از کولاک ها و طوفان های مزاحم این منطقه در بامدادان خونرنگ آریزونا مجددا سرهم بندی کنند. آن را با تمامی محتویاتش، با غرق شدگان بزدل و سوسمارهای دیوانه، همه را با هم و یک جا بردند. با رجوع به جسورانه ترین تزویرها کوشیدند تا اعتراضی همگانی بر علیه اشغالگران برانگیزند، ولی کسی کوچکترین اعتراضی ننمود، زیرا مردم مایل نبودند به خیابانها هجوم آورند. چون این تصور می شد که اکنون مانوری در جریان است تا حرص غیر قابل مقاومتش را بر پابرجایی و باقی ماندن در منصب ارضا نماید. مردم با خود می گفتند ای کاش واقعی به وقوع بپیوندد، گرچه دریا را بدهیم، گرچه تمام مملکت را بدهیم. ولی مردم به مکر نظامیان که در لباس غیر نظامی به در خانه های مردم رفته و از آنها می خواستند تا به خیابان ها ریخته و برای جلوگیری از قبضه شدن مملکت در دست آنها و برای جلوگیری از تاراج آنچه از ثروت های عمومی باقی مانده فریاد بکشند آمریکایی گم شو، آنها را تشویق می کردند تا خانه ها و مغازه های خارجیان را غارت کرده و آتش بزنند. به آنها پول می دادند تا از خانه ها خارج شده و با همبستگی علیه هجوم خارجی مقاومت و اعتراض کنند. کسی از خانهش خارج نشد. هیچ کس کوچکترین اقدامی نکرد. چون در زمانی دیگر آنچنان چیزها به آنها گفته و به شرف سربازیشان سوگند خورده بودند. ولی بعد آنها را به جرم اخلال و اینکه آشوبگران در میانشان نفوذ کرده و با نیروهای دولتی به مقابله برخاستند تیرباران کردند. پس این بار نمی شود روی مردم حساب کرد و او ناچار بود تا عقوبت آن را یک تنه تحمل نماید. در دل به خود می گفت مادرم، بنینسیون آلواردو، تو بهتر از همه می دانی که صلاح است دریا را بدهم تا اینکه اجازه دهم تفنگداران دریایی در کشورم رخنه کنند. می دانی آنها کی هستند؟ همانهایی که امضای مرا جعل کردند، برای ما انجیل مقدس و سیفلیس آوردند. هنرمندهای ما را به زیر خود کشیدند، همانها که در فرهنگ ما نفوذ دادند که زندگی آسان است و همه چیز را می شود با پول معامله کرد. سیاه‌پوست‌ها مرض همه‌گیر دارند، همانهایی که به سربازان ما می قبولانیدند که وطن یعنی تجارت و شرافت لغتی است که دولت ساخته تا نظامیان مفت و مجانی بجنگند. بنابراین مادر روح و روانم بندینسیون آلواردو، برای اینکه آن مصیبت‌ها دیگر تکرار نشود و صلح را برای همیشه حفظ کنم، حق بهره برداری از آب‌های مرزی را به آنها می‌دهم. بدین گونه او با این واگذاری نه تنها آب‌های پشت پنجره‌های اتاق خوابش را، بلکه کلمه وسیع دریا را تا آنجا که در ذهن ادامه داشت به آنها داد. مجموعه جانوران دریایی و گیاهان و حتی طوفان‌های آن را، همه چیز را. تصور نمی کرد که آنها با دستگاه‌های مکنده عظیم آن چهارخانه‌های شطرنجی را همراه با آتش فشان متلاشی شدهش همه را یک جا با هم ببرند. دیدند که از درون آن شهر باستانی سانتا ماریا دلدارین که زمانی طوفان آن را منهدم ساخته بود چون جرقه‌های تند و تیز شکل می گیرد. کشتی قولاسای بادبانی دریا سالار همانطور که زمانی از پنجره کاخ دیده می شد حتی اندک آسیبی ندیده بود. تعداد زیادی خرچنگ به بدنش چسبیده بودند که دستگاه‌های لایروبی آنها را از جای می‌کند. تمامی چیزهایی که دلیل بر جنگ‌ها و تحریک کننده قدرت او بودند همه را بردند و در آن بیابان متروک چیزی باقی نماند. آنقدر بی‌عدالتی که او هنگام عبور از مقابل پنجره‌ها با قلبی چلانیده شده افق خالی را می‌دید و از خشم نعره می زد. مادرم، بندینسیون آلواردوی فلاکت هایم، مرا در آتش قهرت بسوزن. در آن شبها که زندگی رو به زوال می رفت، وحشت زده از خواب می پرید. زیرا شهدای میهن از گورهایشان بیرون آمده و حساب و کتاب دریا را از او مطالبه می کردن. صدای زننده خراشیده شدن ناخونهایشان را به دیوارها می شنید. نگاه‌های وحشتناکشان را احساس می‌کرد که از درون سوراخ کلید او را می‌پایند که همچون سوسماری در حال مرگ پاهای بزرگ و محتضرش را به دنبال می‌کشد. خود را در لجنزار مه غلیظ آن خانه ظلمانی می‌دید. لاعلاج و بدون توقف گام برمی‌داشت و پاهای بزرگ را به دنبال خود می‌کشید تا اینکه سفیر آبراهارت کاری کرد تا واقعه دردناک دریا را بهتر و آسانتر تحمل نماید. به او چهارخانه هدیه کرده بود که نسیم مصنوعی بر آن می‌وزید. بر نوک تخت سنگ‌های ساحلی سوسوی آسایشگاه دیکتاتوری‌های جلای وطن کرده را می‌دید که مانند موش صحرایی خوابیده بودند. حال آنکه او در آن کاخ به خودش می‌پیچید. خرناسه‌های خداحافظی مادرش بندیسیون آلواردو را به یاد می‌آورد. خواب شیرین زن پرنده فروش در اتاق خوابی پر از ریشه‌های آویشن کوهی. آهی کشید و اندیشید. کاش من به جای او بودم. خوشبخت خفته‌ای که هرگز تا اون به وحشتش نینداخته بود. هرگز از عشق نهراسیده بود و هرگز از مرگ نلرزیده بود. ولی او آنقدر خسته و رنجور بود که به نظرش می رسید حتی نور سبز فانوس دریایی بدون دریا که از پنجره ها به درون سرک می کشد از مرده های تاونی آلوده شده است. وحشت زده گفت آن را خاموش کنید و آن را خاموش کردند. دستور داد تا درس های خانه را از بیرون و درون بگیرند تا حتی وزش باد مرگاور تاون از روزنه ها به درون نفوذ نکند. از آن پس در ظلمت زندگی کرد. در گرما و بدون هوا به دشواری نفس می کشید. آنقدر دشوار که احساس می کرد از میان آینه های کدر عبور می کند. هراسان گام بر می داشت تا سرانجام صدای هجوم بی امان و شکافتگی را در آتش فشان قمر دریا شنید. ماه بود. ماه وحشتناک بود که داشت از مکان همیشگی و معلوم خود بالا می آمد. با وحشت فریاد کشید. آن را بیرون کنید. ستاره ها را خاموش کنید. لعنتی ها، مگر نمی شنوید؟ این خداست که به شما فرمان می دهد. ولی کسی فریادش را به گوش نمی گرفت و کسی به فریادش نمی رسید مگر افلیج هایی که در دفاتر کار سابق آسیمه سر از خواب پریدند و نیز نابینایان خوابیده روی پلکان و جزامیان شبنم زده‌ای که زیر بوته های گل سرخ هنگام عبور او برمی خواستند تا از دست های او نمک سلامتی گدایی کنند. آن هنگام بود که واقعه به وقوع پیوست و معجزه اتفاق افتاد. همان دم که وی هنگام عبور سرهای آنان را یکایک لمس نمود. لمسی هوشیارانه که انگار دست حقیقت بود. به محل درد آنان دست می کشید و آنها به فوریت سالم می شدند. به آنان آرامش روح بخشید. دوباره شوق زندگی در آنها پرورد. کورها از درخشش روزهای خوش رنگ خیره و افلیجان به جست و خیز در آمده بودند. کسی پوست خود را دید که به پوست نوزادان میمانست. پس از آن به بعد آن را در نمایشگاه ها و کارناوال ها به نمایش عموم میگذاشت تا کسی نباشد که از معجزه بیخبر باشد. کسی بر جای زخم های چرکین خود عطر زنبق احساس کرد. پس آن را بر پهنه گسترده خاک مالید تا برای بی ایمان ها و هرزه‌دران مایه ننگ و آر گردد. مردم سراسر کشور در راهپیمایی ها و نیز در مراسم عمومی رقص فاندانگو معجزات را با صدای بلند بر همگان عرضه می داشتند. ولی کمتر کسی به آن گفته ها ایمان می آورد. بیشتر با شارلاتان های مکار طرفند که یک دسته حقه باز را به اطراف می فرستادند تا غیر قابل باورها را به آنها بباورانند. آنچنان که پوست تازه به جزامیان، قدرت دید به کوران و مهارت در حرکت به افلیجان ارزانی می دارد. مردم فکر می کردن که این آخرین تیر ترکش رژیم است تا توجه مردم را به رئیس کشوری برانگیزد که جز عده‌ای قلیل سرباز محافظی برای خود نداشت. گرچه کابینه بارها تاکید کرده بود ژنرال عزیز حداقل به یک گروهان تفنگدار احتیاج دارید، محافظت شدیدتری باید به عمل آید، ولی او با سرسختی گفته بود هیچ کس مایل نیست مرا بکشد مگر شما وزرای عاطل و باطل و شما فرماندهان بیکار و بی‌مصرف. ولی شما هم مرا نخواهید کشت چون بعد از آن باید به جان همدیگر بیفتید و خودتان را تکه پاره کنید. بنابراین برای حفظ و حراست از خانه سوت و کور که در آن گاوها مطابق میل و سلیقه در راهروهای ورودی و تالار ملاقات‌ها گشت می‌زدند و به تصویر مرغزارهای پرگل پرده‌ها و دیوارکوب‌ها دندان می‌زدند، کسی باقی نماند جز تعداد اندکی سرباز. بارها گفته بودند که ژنرال من، گاوها پرونده‌ها را خوردند. ولی او گوشش به این حرفا بدهکار نبود. در یک بعد از ظهر بارانی اکتبر مادگاوی را دید که از پله ها بالا می آید. کوشی تا او را با دست براند. آهای حیوان! آهای حیوان! ناگهان به یاد آورد که در دوره دیگر از دوره عمرش دیده بود که گاوی آباژورهای چراغ‌ها را می‌خورد و دریافته بود که ارزش ندارد تا به خاطر یک گاو از جای خود بلند شده و تا سر پله‌ها برود. دو گاو دیگر را نیز دیده بود که در تالار ضیافت‌ها از مرغ‌های عصبانی بودند که بر پشت آنها می‌پریدند تا از لابلای موهایشان کنه‌ها را با منقارهای تیزشان شکار کنند. پس میشد فهمید که آن سر و صدای دیشب که به صدای سم جانوری متغیر و عظیم الجثه مانند بود، نزاعی بود بین او و گاوها بر سر جای خوابیدن. بیرون زندگی بدون حضور او جریان داشت. در روزنامه‌های دولتی عکس‌های دیده میشد که او را در حالات مختلف ملاقات با دولت مردان و نظامیان نشان می‌داد. سخنرانی‌های تکراری سال‌ها پیش را مکرراً پخش می‌کردند. همه جا در زندگی مردم مملکت حضور داشت، بیرون از خانه، در کلیسا و هنگام خوردن و خوابیدن. شایع شده بود که با آن کفش‌های بزرگ به سختی می‌تواند خود را به این سو آن سو بکشد. خدمتکارهای او تقلیل یافته و جز 3-4 نفر کسی دیگر باقی نمانده بود. هم آنها بودند که غذایش را آماده می‌کردند، عسل برایش فراهم می‌کردند و گاوهای را می‌راندند که سرویس‌های چینی دفاتر کار را زیر سمهایشان خورد می کردند. در همان دفتر کاری که طبق پیشگویی زن فالگیر باید می مرد و خود این مهم را فراموش کرده بود. خدمتکارها دستور نامعقول او را انجام می دادند تا اینکه چراغ بلهوسی های شبانه را بر جای مخصوص بالای درب آویزان می کرد و بعد صدای 3 کشو و 3 میله پشت درب و 3 قفل شنیده می شد. آنگاه خدمه به کلبه های طبقه زیر می خزیدند و اطمینان داشتند که او چون غریقی تنها در رویاهایش غرق خواهد شد. ولی چنین نبود. تپش های ناخواسته از خواب می پرانیدش. پاهای بزرگ شبهوارش را در سرسرای خانه وسیع و تاریک در پی خود می کشید. تاریکی و سکوتی را خدشه‌دار می کرد که عمل آرام گوارش گاوها و صدای نفس مرغ‌های خفته بر رخت آویز فرمان رواها کمترین تأثیری در آن آشفتگی نداشت. در تاریکی مادرش بندینسیون آلواردو را می دید که با همان جاروب ساخته شده از ساقه های جوان رفت و روب می کرد که یاریش کرده بود تا زندگی مردان نامداری چون کورنیوس نپون، مورخ رومی و نویسنده کتاب های زندگی سیسترون و زندگی آتیکوس را در آن شب خونین که ژنرال برای نخستین بار بر عرکه قدرت یله داد به مزبله تاریخ ریخت. درست زمانی که نیروهای ژنرال شادروان، لوتار، مونوز در سنگرهای شهری مقاومت می کردند، مادر و پسر در شهر مشتعل از آتش از روی جنازه های گارد شخصی وی گذشته و وارد حیات کاخ شدند. ژنرال در تب بیماری نوبه می سوخت و مادرش بندینسیون آلواردو تنها اسلحه‌اش همان جاروی دستی بود. آن دو از پلکان بالا رفته و در تاریکی با لاشه های بیجان اسبانی کم نظیر مواجه شدند که هنوز خون از بدنشان می رفت. بوی ترش باروت و بوی خون اسبها تنفس را دشوار می نمود. در راهروها اثر سمهای خونالود اسبها دیده می شدند. لکه های خون پاشیده شده به دیوارها نشان می داد که کف دست هایی به خون اسبها آغشته و به دیوارها کشیده شدند. در تالار ملاقات‌ها در میان دریای از خون جسد زنی جوان و زیبا که خنجری بر قلبش فرو رفته بود به چشم می‌خورد. آن زن کسی نبود جز همسر ریاست جمهوری و در کنار او جسد دختر کوچکی دیده می‌شد که گلوله‌ای مغزش را پریشان کرده بود. جسد لوتار مونوس هم آنجا افتاده بود. پای برهنه و سفید، مانند ماهی، با سر متلاشی شده از گلوله‌ای که در دهان خود شلیک کرده بود.